عملی که از انسان صادر می شود خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، داره یه حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عزیزان شنونده، همراهان خوب برنامه زلال احکام، به شما سلام میگم و آرزوی تهیت و سعادت براتون دارم. برنامه زلال احکام به حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده برای شما بزرگواران در نظر گرفته شده که از مباحث خوب استاد در این برنامه بهره مند میشیم. جناب استاد فلاح زاده، خدمتتون سلام میگم، خیلی خوش اومدید.
خواهش میکنیم، ما هم سلام عرض میکنیم خدمت از تالی، خسته نباشید، امیدواریم که همیشه موفق باشید و سلامی به همکاران گرامیتون و یک سلام ویژه هم به شنوندگان محترمی که برنامه رو همراهی میکنن. امیدواریم که برنامه برای اونها مفید باشه و اگر نکته سوالی حتی نکته اصلاحی داشتن بر دیده مینهیم.
خیلی ممنون جناب فلاح‌زاده از حضورتون در برنامه. بحث و گفتگوی ما با حضرت علی درباره واجبات نماز یا همون اجزای نماز رسید به موضوع قرائت.
بله.
سوالهایی در این خصوص مطرح شد که در فقه قرائت به چه معناست و چه سوره هایی باید به عنوان قرائت در نماز خونده بشه، در رکعت اول و دوم، در رکعت سوم و چهارم قرائت به چه معناست. همه اینها رو پاسخ فرمودید.
بله.
یک سوال خیلی مهم و اساسی این است که همیشه در بحث قرائت نماز تأکید میکنن که باید صحیح و درست خونده بشه.
بله.
از نظر فقهی و احکام شرعی این صحیح خوندن قرائت نماز دقیقا به چه معناست؟
احسن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. جناب آقای موسوی نژاد، من نظرم اینه که از سوالهای اساسی است که حتما میبایست مطرح میشد و از تالی هم مطرح فرمودید و اتفاقا ما به برخی از همکاران خودمون و فضلا علما طلاب عرض میکنیم که نماز مردم رو تصحیح کنید و به مردم مخصوصا در سفرهای زیارتی مثل حج و عمره به زائران عرض میکنیم که نمازتون رو بر عالمی عرضه کنید.
منه.
نماز ممکنه یک جایش اشکال داشته باشه و خدای ناکرده سالها طرف نماز باطل بخونه. اگر نماز معراج مؤمن است، اگر نماز تنها عن الفحشاء و المنکر است، اگر نماز عمود دین است، اگر نمازی همه آثار و برکات دارد، ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها، به تعبیر بنده اگر نماز آزمون ورودی بهشت است، اون نماز صحیح است نه نماز باطل. یعنی نماز باطل هیچ کدام این اثرها رو نداره. یا به تعبیر امام راحل، نماز کارخانه انسان سازی است. کدام نمازه؟ نماز صحیح مقبول. یعنی اگه نماز طرف نماز باطل بخونه که به جای نمیرسه، سازندگی نداره برای انسان. این نکته اساسی است و اتفاقا ما باید از بزرگان درس بگیریم. یه وقتی امام صادق علیه السلام به حماد ابن عیسی که از اصحاب خاص حضرت هست و اصطلاحاً در علم خلاصه رجال میگن از اصحاب اجماع است، یعنی از چند نفر معدودی که اگر روایتی نقل کند همه میگن روایتش صحیح و مورد اعتماده.
بله.
یه وقتی امام صادق به حماد ابن عیسی که شاگرد خودشون بوده فرمودن یا حماد قم صلی، پاشو نمازی بخون من ببینم. حالا روایت خیلی مفصل است تو کتاب وسائل شیعه، سایر کتاب‌های روایت فقهی وارد شده است و بعد حماد میگه من یه خورده خلاصه شرمم آمد یا خجالت کشیدم و حضرت عرض کردم انی احفظ کتاب حریز، کتاب حریز که اونم از شما گرفته، طبق اون نماز میخونم و از بر هستم. حضرت فرمودن لا شیء علیک، حالا اشکال نداره پاشه یه نمازی بخون من ببینم. حماد میگه من نماز خوندم، بعد حضرت فرمودن برای شما خوب نیست بعد از 50 سال 60 سال اینجوری نماز بخوانید. نفرمودن نماز باطل ها، نماز حماد که باطل نبود. بعد فرمودن حالا من یه نماز میخونم تو ببین نماز را. بعد توصیف کرده نماز را، نماز حضرت که حضرت به خلاصه رو به قبله ایستادن، چگونه تکبیر گفتن، دست ها هنگام تکبیر چگونه بود، و تا آخر که عرض کردم حدیث مفصلی است و بسیاری از احکام و آداب نماز رو فقها از همین حدیث گرفتن و در کتابهای فقهی آوردن. این هم وظیفه ما رو مشخص میکنه به عنوان به هر حال مبلغ دین، که جای میریم یکی از کارهای اساسی مون این باشه که نماز صحیح رو به مردم یاد بدیم.
بله.
گرچه در کنارش اسرار نماز، آثار نماز، اینا رو هم بگیم. دو، اینکه وظیفه عموم افراد این است که سعی کنن نماز رو صحیح یاد بگیرن و صحیح بخوانن. نکته سوم اینکه خیال نکنیم که نماز صحیح فقط حمد و سوره صحیح هست. چون در ایام حج ما دیدیم گاهی وقتا طرف میگه آقا حمد و سوره تو بلو ما بخونیم چجوریست، یا میگه من حمد و سوره هم بلو آقا خوندم. خب مگه نماز فقط حمد و سوره است؟
بله.
از تکبیرت الاحرام تا سلام نماز کلی چیزایی باید خونده بشه.
بله.
ذکر هست، خدمت شما تشهد هست، سلام هست، حتی مستحباتی که خونده میشه.
بله، حالا اینجا ما در حقیقت پاسخ یه سوال دیگر هم داریم دریافت میکنیم که
بفرمایید خواهش.
واسه بگیم آیا صحیح خوندن نماز اختصاص به این حمد و سوره داره که فرمودید نه همه اذکار نماز باید صحیح خوانده باشه؟
من دیگه به طور ارتکازی اون سوال ذهنی شما رو عرض کردم. درسته، بله، اختصاص به حمد و سوره نداره. من اجازه میخوام جناب امام اگه فرصت هست دو تا خاطره رو بگم که خیلی آموزنده است. شنیدم که یکی از قراء مصری، یعنی اساتید قرائت، که خب اونا هم عرب زبانن هم استاد قرائت هستن، آمده بود قم و ایشون رو بردن خدمت مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، اون مرجع بزرگ، و حضرت ایشان به اون قاری مصری گفته بودن فلانی شما عرب زبانی، اجازه میدی من نمازمو بخونم پلو شما؟ نگاه که این درسیه به ما. خب ایشون که نمازشون صحیح است، یعنی عملا دارن به اونایی که اونجا هستن و حتی اینکه بعد نقل میشه یاد بدن که آقا ولو مثلا خودتون مطمئنید، ولی یک بارم شده نمازتون رو بر عالمی عرضه کنید. نمونه دیگر کوتاه میگم، با جمعی از آقایون علما اینا رفتیم در مدینه، رفتیم مسجد قبا.
درست.
جلسه ای بود، جلساتی هست که به اساتیدی به نوجوان ها و کودکان قرآن یاد میدن، مخصوصا حفظ قرآن. کنار یکی از ستون ها یکی از اینا نشسته بود از این اساتید و دور برش هم بود 20 نفر از این نوجوان ها قرآن میخوندن.
بله.
به یک فصلی رسید، یعنی فاصله افتاد، یکی از این علمایی که همراه ما بود همینجوری استاد تا اون رسید به اون فاصله.
بله.
اجازه گرفت از اون عالم، از اون عالم عرب زبان استاد قرائت قرآن، که آقا اگه وقت دارید من نمازم رو برای شما بخونم. خب اینا همه برای ما درسه. بله. که من اگر اون عالم رو اسم ببرم اکثر شنونده ها میشناسن، لذا ما همینجا عرض میکنیم ولو یک بار شده نمازتون رو بر عالمی عرضه کنید تا مطمئن بشید که اشکالی نداره.
بسیار خوب از راهنمایی حضرت عالی. در بحث قرائت نماز ما این سوال مطرح کردیم که صحیح خواندن قرائت نماز رو اینقدر روش تاکید میکنن به چه معناست؟ پاسخ استاد این بود که خب به هر حال باید عرضه کنیم قرائتمون رو به اهل فن و صاحب نظر تا در این موضوع با اطمینان قرائت نماز رو به جا بیاریم، و این هم اختصاص به حمد و سوره در نماز نداره، تمام اذکار نماز باید صحیح خوانده بشه.
بله بله. خب
ما این فاصله میگیریم، انشالله سوال بعدی رو در همین مبحث خدمت استاد فلاساده خواهیم گفت.
مؤمن با تبعیت از شریعت مقدسه اسلام به وسیله اوامر و نواهی صادره از شریعت ریاضت شرعیه می کشد.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
زلال احکام، کاری از رادیو معارف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
صدق الله العلي العظيم.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الله 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 الله.
اگر نمیدانید از آگاهان بپرسید.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
سوال بکنیم از تکلیفمون، همین.
باید اطاعت کرد از دستورات الهی، باید اطاعت کرد از دستوراتی که ائمه طاهرین ما دارن، حلال و حرام رو مشخص میکنن.
پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول، همین گونه با رغبت و با رضا اطاعت نمایی، اطاعت نمایی. قل الامر، قل الامر.
همراهان خوب رادیو معارف و عزیزانی که پای این رسالی دینی هستید و مباحث برنامه زلال احکام رو گوش میکنید، ما در موضوع قرائت نماز و صحیح خواندن قرائت نماز با استاد فلاح‌زاده داریم گفتگو میکنیم. هنوز آقا به پاسخ سوالمون به صورت کامل نرسیدیم. یه مقدماتی فرمودید که تقریبا ذهن ما رو آماده کرد که انشالله شما پاسخ تکمیلی رو بفرمایید. خب خیلی از افراد مال استانهای مختلف، کشورهای مختلف، روستاهای مختلف، زبانها، لهجه‌های متفاوت، اینا میخوان یه سوره نماز رو با صحت کامل و با قرائت درست در نماز بخونن. برای یه دین کاری مقدار مشکل میشه. باز دقیقا توضیح بدید این لهجه‌ها اگر آثارشو بذاره رو اون صحت قرائت نماز، تکلیف چی هست؟
خواهش می‌کنم جناب آقای مصوّن ایراد، من اگر همین این برنامه سبب بشه که مخاطبان ما، شنوندگان این برنامه، نمازشون صحیح بشود یا صحیح بخوانن، با همه برنامه دیگه عوض میکنم. یعنی واقعا بسیار بسیار من عنایت داریم به این مسئله. میدونم هم که به هر حال این مسئله لازمیه. خب نگاه کنید، اصلا نماز باید عربی خونده بشه، این درسته، به زبانهای دیگه صحیح نیست و این عامل وحدت همه مسلمان هاست. اگر یک حزبی، یک گروهی، یک امتی یک شعاری دارن، مثلا سرودهایی که میخونن، مثلا سرود ملی کشوری، ولی این جمعی که رفتن توی کشور دیگه، یکیشون فارسی بخونه، یکی عربی بخونه، یکی اردو بخونه، چی میشه؟ عامل وحدت است. اصلا در ثانی دستور خداست. ولی زبان دیگه هم اگر میگفتن باز همین سوال بود دیگه. باید عربی باشد، دو عربی صحیح باشد. اما اینا ما قبول داریم که افراد مختلفی عرب زبان نیستن، مثل خود ما فارسی زبانیم، یه مثلا آذری زبانن، یه دی اردو زبانن، یه دی زبان اسپانیولی غیره اینها.
بله.
اونا نمیتونن مثل عرب زبانها با اون دقت مثلا عربی بخوانن.
بله.
اما میتوانن عربی صحیح بخوانن. همینجا من عرض میکنم، یه وقتی من آمدم این جملات واجب نماز که باید خونده بشه از تکبیرات الاحرام تا سلام، مستحباتش کنار بگذاریم، 20 جمله است. حالا با تفاوت فتوا تقریبا میشه 22 یا 23 تا جمله.
بله.
نگاه کنید ما 20 جمله رو به هر زبان دیگه باشه، چقدر این نوجوان ها، بچه ها زبان های دیگه رو میرن یاد میگیرن. زبان بله. انگلیسی یاد میگیرن، زبان فرانسه یاد میگیرن، مثل بلبل هم حرف میزنن.
خب یعنی عرب... تمرین میتونیم یاد.
بله بله. همه میتوانه. بله، یه وقت از یه طرف یک لکنت لسانی داره یا نه اصلا اون لهجه صریح عربی نمیتونه ادا کنه، اشکال نداره، اما عربیش عربی صحیح باشه. ما همینجا عرض میکنیم شنوندگان محترم، شما اگر مستحبات نماز رو هیچ کدامش نخونید اشکالی نداره، ولی اگر اون واجبات رو به درستی انجام ندهید و قرائت نماز رو، اذکار نماز رو، تشهد و سلام رو صحیح به جا نیارید، این نماز نیست، نماز باطله.
بله.
پس اون لاقل اون بیست و چند جمله رو سعی کنید سعیش رو یاد بگیرید.
درست.
ممکنه گفته بشه لهجه داره. من گاهی مثالی میزنم، خیلی ها علامه محمد تقی جعفری رضوان الله تعالی علیه این شخصیت علمی وارسته بزرگوار رو سخنرانیاشون گوش دادن. ما فارسی زبان ها وقتی که ایشون فارسی صحبت میکنن لهجه دارن، درسته؟ اما وقتی که ما گوش میدیم نمیگیم این غلطه، میگیم لهجه دارن. درسته عربی که شما میخوانید ممکنه لهجه عربی به اصطلاح فصیح نباشد، اما از نظر کلمات، از نظر اعراب اینا باید صحیح باشد. مثلا طرف تو عمرش تو تشهد نماز خونده است اشهد ان محمدا عبده و رسوله، خب این غلطه دیگه، یه اعراب غلطه. حالا ما نمیگیم که اون حروف رو مثل قاری ها دقیق از مخارجش ادا کنید و اون فنون دقیق قرائت رو مراعات کنید، لااقل این اعراب صحیح باشه.
اون تجوید که یه سطح عالیه داره احسن. اون قطعا
اون مقدار لازم نیست، اما خیلی این کلمه عبدهو اگه عبدهو خونده بشه باطله دیگه. من دیدم بعضی ها اشتباه
میکنن. صحیح خواندن یعنی حرکات رو درست بخونیم،
کلمات و حرکات صحیح باشه، یعنی معنای کلمه تغییر پیدا
نکنه.
این نکته. و بعدم میفرمان در عرف عرب زبان صحیح باشه. این که ما داریم میگیم، نمیگیم با اون دقت ها، حتی دقت های زیاد ضرورتی هم نداره. الان ما وقتی فارسی صحبت میکنیم با یک کسی که فارسی فصیح حرف میزنه تفاوت داره. مردم عرب زبان میگن غلطی نیست، کفایت میکنه. حالا ممکنه یه استاد قرائت یا به اصطلاح مقره بگه که بله آقا این در اون حد نیست که ما قبول داریم، نه اشکالی نداره. من گاهی مثال میزنم، نماز امام راحل رضوان الله تعالی علیه هم از تلویزیون پخش شده هم تو اینترنت هست، شما جستجو کنید نماز امام رو گوش بدید ببینید ساده است ولی صحیحه. ها همون نماز امام راحل یه ملاکه که در همین حد صحیح خونده بشه. حالا اگر کسی بتونه اون فنون تجویدی رو هم مراعات کنه چه بهتر.
بله، خیلی ممنونم از حضرت عالی، از توضیحاتی که فرمودید، از راهنمایی که کردید. بنابراین جناب استاد فلاح‌زاده، کسانی که فکر میکنن بعد خیلی تو بحث تجوید قرائت نماز دقت‌های یک قاری ممتاز رو داشته باشن چنین چیزی لازم نیست.
نه.
فقط صحیح خواندنه که اینم با تمرین به دست میاد.
بله بله،
کار سخت و دشواری نیست. اگرم کسی به تعبیر حضرت عالی روکنت زبان داره یک عارضه‌ای یا نقصی هست در تلفظ، اون داستانش جداست، اون اصلا حکم
خاص خودش داره.
بله، حکم خاص خودش داره که حالا ما در برنامه بعدی هم به این مبحث خواهیم پرداخت
انشاءالله.
از راهنمایی حضرت عالی و توضیحاتون در پاسخ به سوالا خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم.
استفاده کردیم از شما شنوندگان عزیز هم که مباحث برنامه زلال احکام رو تا این لحظه دنبال کردید، بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
به سوی تو می آیم، مهمان خانه و خان گسترده ات می شود. با ملائک هم نوا، با تو هم سخن، در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست. این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرم و معین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف، همراهان ارجمند ویژه برنامه خانه دوست، که افتخار داریم این برنامه رو هر پنج شنبه و جمعه از خانه خدا مسجد و از طریق رادیو معارف تقدیم حضور شما میکنیم. امروز پنج شنبه 20 اردیبهشت ماه برابر با 30 روز از شوال المکرم خدمتتون رسیدیم تا ویژه برنامه خانه دوست رو از مسجد المهدی سلام الله و صلواته علیه تقدیم حضور شما بکنیم. مسجدی شناخته شده و به نام و معروف در شهر مقدس قم، واقع در بلوار محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم، که در مجاورت کوچه 15 بلوار امین هست و شاید این نشونی که الان عرض میکنم خیلی از شما عزیزان شنونده حتی در شهرهای دیگر رو به سمت این مسجد در واقع به خوبی راهنمایی بکنه. روبروی صدا و سیمای مرکز قم واقع شده این مسجد و خب مسجد بسیار بسیار گرم و پویایی هم هست. عزیزان شنونده، امروز غروب آفتاب به افق شهر مقدس قم 18:58 خواهد بود و اذان مغرب ساعت 19:17. دعوت میکنم با من رضا ملایی و همکاران ارجمندم جناب آقای محمد جواد آبدینی تهیه کننده و سردبیر و جناب آقای سید عبدالله موسوی صدا بردار و سایر رفقا در برنامه خانه دوست همراه باشید. خب ما برنامه امروز خانه دوست رو با صلواتی آغاز خواهیم کرد و این صلوات رو تقدیم خواهیم کرد به محضر آقامون امام زمان حضرت مهدی سلام الله علیه در مسجد المهدی علیه السلام. عزیزان حضار ارجمند و شنوندگان گرامی اجماعاً صلوات.
اللهم
صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. دوستان عزیزم، در مسجد المهدی علیه السلام که خب ما توفیق حضور گاهی غیر از این برنامه رو اینجا داریم به دلیل نزدیکی به محل کار ما در رادیو معارف، حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی ابوالقاسم کریمی رو درک کرده ایم. در نماز جماعت به امامت ایشون حضور داشته ایم و حالا حاجی کریمی در برنامه خودشون هستند. سلام علیکم، خدا قوت.
علیکم السلام.
حاجی کریمی، چند سال تو این محلید و چند سال تو این مسجد حضور دارید؟
این مسجد سال 60 بنا شده. بنده سال 68 آمدم اینجا و وقتی اینجا آمدم افتخار خدمتگزاری به مردم مسجد رو دارم
تا امروز.
بله تا امروز.
خب خیلی سال میشه، نزدیک به 3 دهه.
بله،
بیش از 3 دهه هست که اینجا هستید. این موندگاری شما سرش چیه؟ خیلی ها ممکن مثلا 10 سال 15 سال یه جایی هن، بعد مهاجرتی میکنن، پابند شدید به قول معروف به این خانه خدا.
یه احساس وظیفه هست و ما را که رد نکردن بیرون نکردن، خدمتگزاری میکنیم، در خدمت هستیم
الحمدلله.
این مسجد با مدیریت صحیح از سال 68 که من آمدم، حاجی آقای اربابی رئیس هیئت امنای مسجد مدیریت صحیح و عالی داشتن، همین برنده رو دلگرم کرده که باعث شده که اون نتایجی که مسجد باید داشته باشه انجام بدن.
بسیار خوب. آقای کریمی، ظاهر مسجد، زیبایی مسجد. خب این خیلی مسئله مهمیه، مخصوصا برای کسی که اولین بار وارد یه مسجد میشه. این جذابیت‌های بصری معماری ایرانی اسلامی در عین اینکه آرایش حساب نمیشه اما جذابه. خب این کتیبه‌ای که روی دیواره بالکن به قول قدیمی ترها و بخش بانوان هست، آیات نورانی قرآن، اون بالاش اسامی شهدای محله و منطقه، یه توضیح دربارش بفرمایید.
یکی از مدیریت‌های مسجد، مدیریت پایگاه بسیجه که از اول انقلاب برقرار شده و شهدای تحویل انقلاب داده است که اسامیشون در اینجا هست، که یکی از اونها همون شهید محمد معماریانه که همه میدانند. بله، این شهدا شهدای این پایگاه هستند و این پایگاه از اول موفق بوده، فعال بوده و الان هم به حمدالله که سرپرستش آقای طالبی هستند و معاونش هم آقای خلج.
حالا انشاءالله توی برنامه بعدی یا اگه برسیم امروز با دوستانمون مخصوصا آقای خلجزاده صحبت میکنیم. خب خیلی ممنونم آقای کریمی. آقای اربابی رو معرفی اجمالی دوباره داشته باشید، میخوایم با ایشون یک کمی گفتگو کنیم.
آقای اربابی مدیریت فعالی داشتن، الان هم هستن، تشریف دارن، فرزند مرحوم حاج نعمت‌الله اربابی.
بسیار خوب. سلام علیکم حاج آقای علی اربابی عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله. ارادت داریم خدمت آقایون صدا و سیما، جناب آقای ملاهی عزیز و جناب آقای عابدینی که این لطف کردن در این مسجد تشریف آوردن برای ضبط این برنامه.
لطف رو شما دارید که فرصت دادید ما خدمتتون برسیم و گفتگو بکنیم و قصدمون اینه که این مسجد به مردم عزیز شنونده های سراسر کشور معرفی بشه. حاج آقای اربابی، شما چند سال ملازم حاج آقای کریمی امام جماعت و این مسجد هستید؟
بنده از اول تأسیس این مسجد که سال 1360 بود در خدمت این مسجد بودم، منتها در حد نمازگزار و خدمتگزار ساده بودم و الانم همونه. اون تا در سال 1368 بود یا چه سال بود که حاج آقام تشریف آورده بودن، یه چند سال بعد از اینکه حاج آقا تشریف آوردن اینجا یه برنامه در مسجد انجام شد که از کنم که بنده مسئولیت رو که فرموندن قبول کردم در خدمت دوستان هیئت امنا و بنده هیچ نیستم، هرچی هست جمعی هست، با هیئت امنا هستیم در لوا و زیر چتر امام جماعت محترم. این مسجد اول تأسیسش بزرگوارانی همچون جناب آقای زنگی که از مادهین بزرگ و به نام در قوم هستند، از مادهین هستند که همتراز با آقای حاج آقا رضای آسی و بزرگان دیگه هستند. شاید بخوام بگم که یکی از اعتبارات مسجد ما به وجود امام جماعت بزرگوار جناب آقای کریمی و جناب آقای زنگی است که ما یه دعای ندبه رو در این مسجد داریم که البته سیارم هست، در مسجدم هست که جناب آقای زنگی.
سیار هست یعنی تو منازله؟
بله بله، بعضی از هفته ها بعضی از دوستان دوست دارن که منازلشون تبرک بشه و بالاخره حدیث روایتش داریم مجلس در منزله باشه، ما در اونجام داریم. این دعای ندبه ما شاید برابر با خود مسجد خدمتگذاری داره. من جا داره اینجا حتما این رو بگم، این مسجد به تولیت حضرت آیت الله حاج سید علی آقای محقق داماد که هنوز متولیش هستن پایگزاری انقلابی شد. یعنی اینقدر این مسجد در خط ولایت و انقلاب عمل کرده و تا امروز این مسجد نمونه این کار هست، یعنی یک لحظه از ولایت و انقلاب جدا نبوده.
آقای اربابی، ما تا حدودی میدونیم که این مسجد پایگاه بسیج فعالی داره، سالها کتابخونه این مسجد به مردم خدمت کرده، اما بخشای دیگرش اگر شامل واحد خاص دیگه ای میشه و البته یه مقداری در مورد این که ما یه ساختمونی رو بعد به ورود به مسجد قبل از ورود به شبستان اصلی میبینیم، ظاهرا کاربری تجاری داره، اون وابسته به مسجد، متعلق به مسجد و خدمات دیگه ای که تو اون ساختمون داره اتفاق میفته میتونه برای مردم جالب باشه که یه مسجد میتونه چنین خدماتی رو هم در خودش جای بده.
عرض کنم که حرفای اگر بخوایم بگیم باید که فکر کنم که یه 5-6 ساعت شما وقت بذارین برای ضبط این کارا. من اجازه بدید که خلاصه جفاس که اگه اسم از آقای حاج فرحی، یه شخصیت بسیار بسیار بزرگ متعینی بوده ولی ما خودمون خیال میکردیم که از ملاکان و بزرگ قومه، بعد فهمیدیم نه، یه زمین همینجا خریده، اون موقعی که اینجا بیابون در بیابون بوده یه زمین خریده و این زمین رو 750 متر رو وقف مسجد میکنه، 1000 متر اون زمین رو میخواسته بفروشه برای ساخت این مسجد، که حضرت آیت الله محقق این وسط چون با اینا مشهور بود از تو آشنا بودن، میگه آقا شما اون زمین رو نمیخواد بفروشی، من بانی